و شورای حکام که میتواند در واقع ایران رو یک قدمی به پیش ببره و در واقع مذاکره رو معنیدار بکنه و مفید بودن این مذاکرات و توافق رو آشکار بکنه.
البته انتظار نمایندگان مجلس آقای حداد عادل زیاد طول نکشید و نتیجه توافق پاریس در نشست آژانس روشن شد. در تاریخ 9 آذر 1383 تحت فشار امریکا ششمین قطعنامه پیشنهادی کشورهای اروپایی در مورد موضوع هسته‌ای ایران در شورای حکام به تصویب رسید. در این قطعنامه تعلیق پایدار و نامحدود غنی‌سازی اورانیوم به عنوان یک الزام و تعهد از جانب ایران ذکر شده بود، یعنی مسئله‌ای که در تضاد آشکار با توافق صورت گرفته در پاریس بود. این زمانی است که یوشکا فیشر وزیر خارجه آلمان با وقاحت کم نظیری خطاب به مسئولین مذاکره کننده ایرانی میگوید:
شما تنها غنی سازی را متوقف کرده اید در حالی که باید سه مرحله را انجام میدادید: توقف و تعلیق، جداسازی اجزای تأسیسات هسته‌ای و سپس تخریب کامل آن. آنگاه ما یقین میکنیم.
سال 1383 در شرایطی به پایان رسید که از سه توافقنامه تهران، بروکسل و پاریس نتیجه‌ای به دست نیامد و شرایط روز به روز برای ایران بدتر می شد، چرا که تیم مذاکره کننده ایرانی فقط عقب نشینی می کرد و طرفهای غربی نیز با طرح این مطلب که ایران باید اثبات کند که به دنبال تولید سلاح اتمی نیست مدام بر خواستهای غیر قانونی و زورگویانه خود می افزودند. مدت ها از آغاز اعتمادسازی گذشت، اما این تازه آغاز ماجرا بود. جورج بوش رئیس جمهور وقت امریکا در اردیبهشت 1384 طی اظهاراتی قلدرمآبانه گفت که نباید به ایران اجازه داده شود به غنی‌سازی اورانیوم بپردازد.
راه و بیراه.
استفان ریدمیکر معاون وزیر امور خارجه امریکا نیز گفت واشنگتن در زمان برگزاری کنفرانس بازنگری معاهده امپیتی میکوشد کشورهای عضو را متقاعد سازد که ایران نباید به قابلیت چرخه کامل سوخت هسته‌ای دست یابد. اوایل سال 84 روحانی طرحی چهار مرحله‌ای برای توافق جدید با اروپایی‌ها تهیه کرده بود. این چهار مرحله عبارت بوده است: 1. راه اندازی یوسف اصفهان در برابر تصویب پروتکل الحاقی در هیئت دولت. 2. مونتاژ و نصب 3000 سانتریفیوژ در نتنز در برابر تقدیم لایحه پروتکل الحاقی به مجلس. 3. راه اندازی پایلوت نتنز در برابر استقرار بازرسان در تاسیسات هسته‌ای ایران. 4. غنی‌سازی صنعتی نتنز در برابر تصویب پروتکل الحاقی در مجلس. اما اروپایی‌ها در مقابل اقدام به طراحی 100 سوال در این باره کردند. روحانی در خاطرات هسته‌ای خود می‌نویسد: به نظر می‌رسد پس از طرح 100 سوال از طرف اروپایی‌ها در مورد طرح 4 مرحله‌ای، اکثر مسئولین نسبت به دستیابی به توافق سری با اروپا مایوس شده بودند و می‌گفتند به کارگیری این گونه شیوه‌ها برای اتلاف وقت. در تاریخ 14 مرداد 84 اروپایی ها بالاخره خواسته اساسی خود را که همان توقف دائمی فعالیت های چرخه سوخت هسته‌ای بود در قالب طرح 5 اوت به ایران ارائه کردند. مقام معظم رهبری که چند هفته قبل در دیدار مسئولین نظام تاکید کرده بودند اگر چنانچه غربی ها بخواهند به این روند مطالبه پی در پی ادامه بدهند بنده خودم وارد میدان میشوم، دستور دادند باید روند عقب نشینی متوقف و تبدیل به روند پیشروی شود. ایشان 2 سال بعد در دیدار مردم یزد این موضوع را تشریح کردند.
من همون وقتم گفتم در جلسه مسئولین که پخش شد در تلویزیون، خودم اگر چنانچه بخوان به این روند مطالبه پی در پی ادامه بدن بنده خودم وارد میدان میشم. همین کارم کردم. بنده گفتم که بایستی این روند عقب نشینی متوقف بشه و تبدیل بشه به روند پیشروی و اولین قدمش هم باید در همون دولتی انجام بگیره که این عقب نشین در اون دولت انجام گرفته بود و همین کارم شد. در زمان دولت قبل اولین قدم به سمت پیشرفت برداشته شد.
باید آژانس بیاد چون بالاخره اون مورموم ها رو برداره. تصمیم رو ما گرفتیم که از دهم کار رو آغاز بکنیم
و این چنین شد که درست یک روز بعد از درخواست اروپایی ها برای توقف دائمی فعالیت های هسته ایران، یعنی در تاریخ 15 مرداد، تهران با رد این طرح فعالیت های یوسیف اصفهان را از سر گرفت. این آخرین اقدام دولت اصلاحات در زمینه فعالیت های هسته ای بود، چرا که 3 روز پیش از این اقدام محمود احمدی نژاد حکم تنفیذ ریاست جمهوری خود را از دست رهبری گرفته و فعالیت خود را آغاز کرده بود.
به نام خداوند بخشنده و مهربان. سلام عرض میکنم خدمت شما شنوندگان عزیز و گرامی، در خدمتون هستیم از پخش رادیو گفتگو بخش دوم برنامه ها رو میشنوید تا ساعت 22 به اتفاق همکارانم هم با شما خواهیم بود. اما امروز 12 بهمن ماه مصادف با بازگشت تاریخی حضرت امام خمینی رحمت الله علیه به ایران بعد از سالها تبعید در سال 57، سرآغاز ایام الله فجر انقلاب اسلامی در 41مین سالگرد پیروزی انقلاب شکوهمند اسلامی ایران، این ایام فرخنده و مبارک رو به ملت شریف ایران اسلامی و شما شنوندگان عزیز و ارجمند رادیو گفتگو تبریک عرض می‌کنیم.
رادیو انقلاب.
بعضی شهرها و خونه ها کوچیکن ولی آدم های بزرگی توی اونها زندگی کردن.
نظام شکنجه و آزار افراد دستگیر شده به حد اکثر خودش میرسه.
هیچ کس جرأت مخالفت با شاه رو نداره.
رادیو انقلاب، صدای گفتمان انقلاب اسلامی و اتحاد ملی.
ایران 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 رگبار مسلسلها، ایران 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 مشته شده بر ایوان، مشته شده بر ایوان.
شهید 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 راه تو
در 41مین سال از پیروزی انقلاب اسلامی، همراه با رادیو انقلاب از 25 دی ماه 98، موج اف ام ردیف 95.5 مگاهرتز، رادیو انقلاب، ایران.
خب دوستان عزیز شنونده، خیلی متشکرم از همراهیتون با برنامه‌های رادیو گفتگو. در این لحظه برنامه این راه روشن است تقدیم به شما میشه به مدت 20 دقیقه.
یا رب نگهدار رهبر ما را، روح خدا را سرور ما را، در تهران دلها حسینی بود، در قلب مهرآباد عطر خمینی بود.
اینجا تهران است، صدای راستی ملت ایران، صدای انقلاب.
این صدای انقلاب ایران است، این صدای پیروان قرآن است، این صدای برحق شهیدان است، این صدای یک دلی و ایمان است.
نگاهی به زندگی نسلی که تاریخ ساز شد. روایتی از راهی که مردم گشودند. این چراغ هنوز میتابد. این راه روشن است. این راه روشن است. جوان بود و علاقه‌مند به آیت الله کاشانی. از چند سال قبل که نهضت ملی شدن صنعت نفت شروع شده بود، صدای آیت الله کاشانی به عنوان یک مبارز ضد انگلیسی در گوشش بود.
اینک انگلیس ها که طی 50 سال خون ملت مظلوم ایران را مچیده، علیه ما در دنیا تبلیغات می کنند و از همه مزهکتر ملت مسلمان ما را که سرمشق شهامت و شجاعت و از خود گذشتگیست به حرف های پوچ تهدید می نمایند.
بعد از کودتای 28 مرداد آیت الله کاشانی را خانه نشین کردند. فقط عده کمی با ایشان در ارتباط بودند. وقتی شنید مریض شده اند، با گروهی از علما به دیدار آیت الله کاشانی رفتند. آن روز برایش ماندگار شد، چون نام یک مرد جدید را شنید.
و بار دوم در سال 1340 که حضرت آیت الله اصحاب القاسم کاشانی بیمار بودند، در بیمارستان بازرگانان تهران خیابان ری بستری شده بودند، به عیادت آیت الله کاشانی رفتیم. عده‌ای از معتمدین بازار، حاج مرتضی ترجیشی بودند و عزیزان دیگه، سوال کردند که حاج آقای کاشانی، ما نگرانیم، عمرت پایدار باشه، ولی بعد از شما تکلیف ما چیست؟ آیت الله کاشانی فرمودند حاج آقا روح الله را خدا برای شما نگه داره، با نام مبارک حضرت امام از زبان حضرت آیت الله کاشانی بنده آشنایی شدم.
این صدای آقای ابراهیم زارع نظری است، یکی از بچه های مذهبی تهران که در خیلی از حوادث دهه 30 و 40 حضور داشت. او امام خمینی را قبلا یک بار دیده بود، سال 1337. خاطره آن روز هم شنیدنی است.
و من جمله حاج آقا مصطفی مسجد جامعی در دهه آخر ماه صفر جلسه روزخانی و سخنرانی داشتن که بیشتر حضرات آقایون روحانیون شرکت میکردن. هر روحانی وارد منزل میشد، بنده اونجا به قول معروف آبدارچی بودم، چایی میدادم خدمت علما. هر یکی از حضرات وارد میشد، 5 نفر، 6 نفر، 10 نفر از آقایون علما احترام میکردن و بر میخواستن که ناگهان مشاهد کردم یه حضرت آقای قد بلند رشید خوششهره و نورانی وارد مجلس شد. تمام آقایون علما شاید در حدود 150-200 نفر بودن، یک پارچه به پا خواستن. بنده چایی بردم برای آقای روحانی که تازه وارد شده بود. ایشون در گوش من گفت برای من آب جوش بیارین. چایی رو برگردوندم، آب جوش بردم برای این حضرت آقای روحانی. و موقعی که برگشتم از پسر آقای حاج آقا مصطفی مسجد جامع سوال کردم این آقا کی بود که اینقدر مورد احترام واقع شد، همه علما یک پارچه به پا خواستن. پسر آقای مسجد جامع گفت ایشون حاج آقا روح الله خمینی، از مدرسین به نام حوزه علمیه قم.
ماه خرداد شاید تاریخی ترین ماه کشور باشد. مهمترین اتفاق سیاسی معاصر را در این ماه شاهد بوده ایم. از رحلت امام خمینی گرفته تا عملیات‌های موفق دفاع مقدس، فتح خرمشهر، همچنین بسیاری از انتخاب‌های ریاست جمهوری و البته شروع مجلس شورای اسلامی در سال‌های بعد از انقلاب. ماجرای قیام 15 خرداد 1342 هم یکی از ماندگارترین حوادثی است که خرداد را ماه خرد و ماه مبارزه کرده است.
یکی مقطع عاشورای سال 42 و 15 خرداد که 2 روز بعد از عاشورا بود، روز عاشورا در همین مدرسه فیضیه مردم قم جمع شدند، فریاد و غریب امام را شنیدند، جانهاشون را لبریز کردند و 2 روز بعد که خبر دستگیری امام بزرگوار را شنیدند در صحن مطهر اجتماع کردند. این حرکت عظیم آنها موجب شد که نهضت روحانیت به رهبری امام بزرگوارمون در حصار حوزه محبوس نماند، محصور نماند، بیاد وارد جامعه بشود.
دهه 40 شمسی و آرزوهای بزرگ محمد رضا شاه. بعد از کودتای 28 مرداد در سال 32 فضای آرام و بدون تشنجی بر کشور حکم فرما بود. پهلوی گمان می‌کرد هیچ مخالفی وجود ندارد. چند سال به همین منوال گذشته بود، اما اوضاع به ناگهان تغییر کرد. نهضتی بزرگ آغاز شد که 15 سال بعد به ثمر نشست. ماجرای امام خمینی از سال 1341 شروع می شود و تلگرافی که امام به شاه نوشت. آقای زارع نظری توضیح می دهد.
من نهضت حضرت امام از روز 16 مهر ماه 1341 با نامه یا تلگرامی بود که حضرت امام خمینی به شاه مخلوط زدن و خواستن که انجمنهای ایالتی و ولایتی که در اون قضایا سوگند به قرآن از بین رفته بود فخص بشه، فلذا شاه هم زیر بار مسئله نرفت و تمام مسائل را به گردن نخست وزیرش اسدالله علم انداخت. پشت سر هم نامه ها و تلگرام های حضرت امام به شاه شروع شد و معجزه امام خمینی بر این بود که توانست تمام مراجع تقلید، مراجع عظام و روحانیت را با خودشون متحد کنن و یک پارچه و یک زبان اعلامیه ها با امضاهای متعدد شروع شد و منجر به برنامه ها و تظاهرات بسیاری گردید. بازار تهران بسته شد، سخنرانی های مهمی در مسجد سید علی زالله بازار انجام شد، حتی امام جماعت مسجد آسعیز الله حاج احمد آقای خونساری رو دعوت کردن به راه پیمایی در جلوی بازار آهنگرها که منزل آیت الله بهبهانی هم قرار داشت. ماموران حمله کردن، حضرت آیت الله خونساری به زمین افتاد و مجروح شد و شروع نهضت با نصر من الله و فتح قریب شروع شده بود و بعدها مرگ بر این دولت مردم فریب. تظاهرات ادامه داشت تا اینکه داستان ششم بهمن شاه و به قول خودشون انقلاب شاه و مردم پیش آمد کرد و حضرت امام مخالفت شدیدی با این کار انجام دادن.
اما چرا قیام 15 خرداد یک نقطه عطف در تاریخ معاصر ایران شد؟ ریشه آن را باید در سیاست خارجی محمد رضا شاه دید. شاه به دنبال افزایش رابطه‌اش با آمریکا بود. آمریکایی که تصور می‌کرد می‌توانند او را پادشاه ایران نگه دارند. دیپلماسی وزارت خارجه فعال شد تا دیداری بین محمد رضا شاه و کندی را برنامه‌ریزی کند. اردشیر زاهدی، سفیر ایران در آمریکا.
در زمان کندی اتفاقا من در اون وقت اونجا بودم. کندی متاسفانه قبل از اینکه با پادشاه آشنایی پیدا کنه، اون چی که باید و شاید راجع به ایران اطلاعات نداشت و اولین باری که کندی و خانواده کندی با اعلیحضرت آشنایی پیدا کردن این در 1954 بود که من در اون وقت در رکاب اعلیحضرت به امریکا رفتیم در زمان ایزنهاور بود و در منزل رایسمن در فلوریدا اولین باری بود که کندی ها اصلا حضور اعلیحضرت معرفی شدن و آشنایی کردن. در اینجا میبینیم که کندی اول چه نظریاتی داشت، بعد نظریاتش چطور عوض شد. به همین دلیل پادشاه ایران رو دعوت کرد که به امریکا تشریف بیارن و وقتی که در اونجا آمدن در مهمانی سفارت شرکت کرد و بعد هم یه روابط نزدیکتری بین این دو کشور.
این قانون مورد اعتراض علما قرار گرفت، درست مانند لایحه انجمنهای ایالتی و ولایتی که توسط اسدالله علم پیگیری میشد. ششم بهمن 1341 یک همه پرسی نمایشی در کشور برگزار شد. رسانه‌های دولتی مانور خبری زیادی روی آن داده بودند، اما در سرمای بهمن ماه گویا مردم علاقه‌ای به شرکت ندارند و صندوق‌ها تقریبا خالی است. اصول ششگانه انقلاب سفید که میخواست کشور را ظاهراً متحول کند و محمد رضا شاه همه جا درباره‌اش صحبت میکرد به رأی گذاشته شده بود.
اصولی که من به عنوان پادشاه مملکت و رئیس قوای سگانه و آرا عمومی میگذارم به شرح زیر است. یک، الغاء رژیم ارباب و رعیتی با تصویب اصلاحات ارضی ایران.
علت اصلی کمفروغی رفراندوم، تحریم آن از سوی علمای قم به ویژه امام خمینی. امام آن را رفراندوم اجباری می دانست. نشانه های ضد اسلامی این اصول چند وقت است که از سوی علما تذکر داده شده بود، اما شاه گوشش به این حرف ها بدهکار نبود و قلدرانه برای اجرای آن جلو می آمد. احسان نراقی از نزدیکان دربار از اعتراض آیت الله میلانی به این طرح ها می گوید.
علی هم هست. همون موقع که مرحوم میلانی آمده بود تهران و ملای روشنی بود، آدم خیلی بازی بود، من میرفتم پهلوش، یه روزی من گفتش که این شاه میدونی حواسش پرته. گفتم چطور؟ گفت این میخواد اصلاحات ارضی بکنه. خب به ما بگه، ما باید تطبیق بدیم اینو با اصول شرع، ولی با گردن کلفتی که میخواد عمل بکنه ما زیر بارش نمیریم، باید که یه نوعی عمل بکنیم که مردم قبول کنن. خب قوانین شرع رعایت بکنیم، کار مشکل همینه، ولی نبا گردن کلفتی و زورگویی.
موفقیت علما به خصوص امام خمینی رحمت الله علیه در مدیریت کردن تحولات چند ماه گذشته بسیار چشمگیر بود. بسیاری از فعالین سیاسی که حتی گرایشات مذهبی نداشتند نمی توانستند شیوه مبارزاتی امام خمینی را تحسین نکنند. اعتراض کریم سنجانی عضو جبهه ملی حکایت آن روزهای کشور است.
ما موقعی که در جبهه ملی فعالیت می کردیم بعد از فوت بروجردی صحبتهای از خمینی می شیدیم که البته تجلیلی از نهضت ملی ایران و از مصدق نبود، ولی مخالف اون هم نبود، مخالف استبداد بود، مخالف دولت وابسته به بیگانه بود، مخالف بیقانونی بود، مخالف تعدی بود. هرچند در این صحبت ها و اعلامیه ها تعریفی تجلیلی از ما و از مبارزات مصدق نبود، اما مبارزش در دنبال اون و در همون خط بود و چیزایی را میخواست که ما میخواستیم.
دوم فروردین 1342 همزمان با شهادت امام صادق علیه السلام است. عصرگاهان مجلس عزاداری در مدرسه فیضیه برقرار است. نیروهای امنیتی ناگهان به مدرسه می‌ریزند و کشتار بزرگی آغاز می‌شود. آیت الله خامنه‌ای از شاهدان عینی مراسم فیضیه است.
مدرسه فیضیه سرشار از جمعیت بود. ناگهان مزدوران
دستگاه پهلوی ریختن توی مدرسه فیضیه، اول با چوب و چماق و بعد با سلاح و با هر وسیله ممکن مردم رو بیرون کردن، طلاب رو در مدرسه نگه داشتن و طلاب رو اونقدر زدن که تعداد بسیاری مجروح شدن، بعضی شهید شدن، حتی طلاب بیگناه رو از بالای پشت بام مدرسه فیضیه روی زمین انداخت. برای اول بار در حوزه روحانیت اسلام در سالیان اخیر، بلکه در دهه های اخیر، موج خون پای نهال انقلاب را آبیاری کرد. خیلی ها اون روز دلشون را از دست دادن. بنده فراموش نمی کنم همون روز مدرسه فیضیه اول شب، خیابون های شهر قم وضع عجیبی داشت. یک امامه به سر جرأت نمی کرد توی خیابون ها حرکت کنه. کماندوهای دستگاه پهلوی می ریختن هر امامه به سری رو به قصد کشتن می زدن. بنده با یه چنین وضعیتی از کوچه پس کوچه ها خودم رسوندم منزل امام. امام اول غروب بود، مشغول نماز بودن. اون چنون حالت طمأنینه و وقار و سکونت این مرد بزرگ، این مرد الهی و ربانی شگفت‌آور بود که دل هر انسان مضطربی رو تسکین میداد و آرامش میبخشید. اون روز بعد از نماز جمع شدیم در حدود شاید 150 تا طلبه در اتاق منزل امام. ایشون صحبت کردن، خطاب به طلبه ها گفتن نترسید، مرعوب نشید، عقب ننشینید، اینها رفتنی هستند و شما موندنی.
اما ماجرا هنوز تمام نشده بود. شهادت امام صادق علیه السلام در ماه شوال است. هراس و دلهوره در ماهای ذی‌قعده و ذی‌حجه ادامه داشت تا محرم فرا رسید. 13 خرداد همزمان با روز عاشورا، امام خمینی سخنرانی معروف خود را انجام داد. صبح روز بعد شهر قم هنوز در خواب صبحگاهی است که گروهی از ساواک به قم آمدند و امام را دستگیر و به باشگاه افسران بردند. واکنش رژیم بسیار غیر عقلانی بود. گویا هنوز قدرت سیاسی و محبوبیت علمای مذهبی را باور نداشت. کمتر از 24 ساعت تهران و قم، ورامین و بسیاری از شهرهای دیگر صحنه تظاهرات شد. چندین تظاهرات در میدانهای اصلی تهران برگزار شد. از میدان انقلاب تا میدان امام خمینی و حتی تجریش و شهر ری. حبیب الله عسکرولادی از شاهدان عینی قیام در تهران.
ساعت 6 صبح در هیئت انصار الحسین در کوچه قریبان بازار هستیم، منتظر دو نفر از اهل منبر، از برجستگان اهل منبر. در همین اثنا یکی از برادرانمون وارد شد همراه یه راننده کرایه قومی. این راننده کرایه به وسط جمعیت که اومد تو سرش کوبید، گفت دیشب آقامونو بردن، دیشب آقامونو دزدیدن و ضعف کرد و افتاد وسط مجلس. شاید چند دقیقه ای امکان کنترل نبود برای مجلس. بعد برادرانی زودتر به هوش اومدن و توجه کردن نباید با گریه گذروند کار رو و باید حرکت کرد. شاید اون روز هیئت انصار که در کوچه قریبان بودیم حدود 300 نفر در اونجا برای توسل شرکت کرده بودن. یکی از برادران بلند شد و صحبت کرد و گفت برادران نشینید، روز عزا هست، اما نه عزایی که اینجا بشینیم، باید به خیابون ها بریزیم. هر که هر وسیله ای داره بره در حیات دیگه مطلع کنه هیئت‌ها رو که به مرکز شهر بیان و جلوی کاخ سلطنتی وقتی از